سردار ولی مزمل رئیس حوزه دریایی هریرود پایینی هرات کار ساخت دیوار استنادی جوی انجیل آن ولایت آغاز شد. هدف از تطبیق این پروژه جلوگیری از سیلاب‌های موسمی و ایجاد فضای سبز گفته شده. بر اساس معلومات وزارت آب و انرژی کار پروژه یاد شده به ارزش بیش از 125 هزار دلار آمریکایی با حمایت مالی دفتر UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد تحت نظارت حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی هرات با پیش برده میشه. گفتنی است که کانال متذکر 1 کیلومتر طول و 3 متر عرض داره. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی و میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و سایر شنونده های خوب و ارجمند برنامه انعکاس. از عمده مسائلی که همواره در سالیان گذشته شهروندان غرب افغانستان و به ویژه ولایت هرات نسبت به آن اعتراض و انتقاد داشتند، همین بی‌تفاوتی هایی بوده که از سوی اداره شهرداری یا اداره فواید عامه ولایت هرات متاسفانه که وجود داشته و خیلی از پروژه های مختلفی که قرار بوده که طی سالهای گذشته احداث بشه به بهره برداری برسه، متاسفانه که کار او هرگز پیش نرفته و مردم شاهد بهره برداری از آن نبودند. اما در این اواخر تلاش هایی که اداره شهرداری هرات داره انجام میده، خیلی از شهروندان امیدوار به این ساخته که طی 1-2 سال آینده اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه و کارمندان اداره شهرداری ولایت هرات دستشان بازتر گذاشته بشه، به دلیل اینکه حالا تلاش بکنن تا اینکه پروژه های عامل منفعه، پل ها، پلچک ها، خیابان ها و همچنین اماکنی که مربوط به خود شهرداری هست، اینها از بودجه شهرداری دوباره ساخته بشه و به زیبایی های شهر هرات هم افزوده بشه. به همین سلسله همونطور که شما هم اشاره کردید، شهردار هرات اعلام کرد که پروژه به طول 1 کیلومتر در ناحیه ششم شهر هرات به ارزش 125 هزار دلار کارش تمام شده و به بهره برداری رسیده. حیات الله مهاجر شهردار هرات گفت که پروژه ساخت دیوار جوی آب به کمک مالی دفتر UNDP به فاصله 1 کیلومتر و عرض 3 متر ساخته خواهد شد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. او همچنان گفت که این اداره 52 پروژه انکشافی دیگر هم به ارزش 700 میلیون افغانی در سال جاری روی دست داره که قرار است طی ماه‌های آینده کارهای عملی آن در نقاط مختلف ولایت هرات هم انجام بشه. او همچنان گفت که کار 3 پروژه بزرگ دیگر هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد که با آغاز این پروژه ها ده‌ها تن از شهروندان ولایت هرات به کار گماشته خواهند شد و این گونه از مشکلات اقتصادی آنان کاسته خواهد شد. شهردار هرات در ادامه از مردم خواست که برای سرعت بخشیدن کار این پروژه ها همکار شهرداری هرات باشند. در همین حال سید عبدالله شیرزادی رئیس شورای شهرک عرفان که در ناحیه ششم شهر هرات واقع است میگوید با تکمیل شدن کار این پروژه مشکلات شهروندان این محل در فصل زمستان حل خواهد شد. بنا به گفته وی باشندگان این محل از چندین سال به این طرف منتظر کار ساخت این پروژه بودند. این در حالی است که با اتمام ساخت این پروژه مشکلات مردم در ناحیه ششم حل خواهد شد و از خطرات سیل محفوظ خواهند بود. آنگونه که مردم این محل میگویند در سالهای گذشته و پس از اینکه بارانهای شدید در این منطقه میبارید، سیل جاری میشد و به دلیل اینکه این دیوار استنادی وجود نداشته، سیل وارد خانه‌های مردم میشده و خسارات زیادی را برای شهروندان به وجود میآورده. اما حالا گفته میشه که از این احتمالات جلوگیری شده و شهروندان هم تاکید میکنند که اداره شهرداری باید با همین جدیت کار خودش ادامه بده و به این مسائل و به خصوص در بحث دیوارهای استنادی و جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌ها به مناطق مسکونی جلوگیری صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی و خدا نگهدار.
من هم از شما سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این هم گفتگویی بود با فیض احمد محمدی در هرات. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرپرست وزارت صحت عامه دولت اسلامی طالبان روز گذشته از شفاخانه 120 بستر در حال ساخت امام خمینی رحمت الله علیه در ولایت بامیان بازدید کردند. طی این بازدید طرفین بر رفع هرچه سریعتر موانع موجود بر سر راه ساخت این شفاخانه تاکید کردند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که در این سفر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه دولت اسلامی طالبان همراهی میکرد، در رابطه با ساخت این شفاخانه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای مردم محروم ولایت بامیان اظهار داشت ساخت این پروژه مربوط به سالها قبل است و با هدف دسترسی مردم این ولایت به خدمات صحی تخصصی در دستور ساخت قرار گرفت که تاکنون به دلایلی تکمیل و بهره برداری از آن به تعویق افتاده و اظهار داشت منابع مالی برای تکمیل این پروژه عام المنفعه و بشر دوستانه آماده بود، اما محل این منابع مالی توسط دولت اشرف غنی و با بهانه تحریم‌های آمریکا مسدود گردید که اکنون در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم. مرتضوی همچنین با اشاره به حضور کارمندان ایرانی این پروژه گفت متاسفانه در گذشته برای بحث صدور روادید و تردد این عزیزان هم مشکلاتی با وجود آورده بودند که انشاءالله پس از بازدید امروز و امکان سنجی حضور این همکاران در صدد رفع این مانع نیز هستیم. معاون سفارت ایران در کابل همچنین ابراز امیدواری کرد که با تکمیل روند ترخیص تجهیزات صحی در گمرک افغانستان به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم در این دیدار با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان اظهار داشت احداث این شفاخانه در بامیان و برای مردم محروم ایساحه اقدامی شایسته و نیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای صحی و درمانی مردم است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر با استقبال از نشست‌های برگزار شده با موضوع افغانستان گفت سیاست فشار علیه این کشور به هیچ وجه کارساز نیست و جهان باید با افغانستان تعامل کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی دولت موقت طالبان در قطر درباره نشست دو روزه امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان و میزبانی دوشنبه تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود. شاهین با بیهوده خواندن اعمال فشار به دولت طالبان تصریح کرد که تکنیک‌های فشار به هیچ وجه در افغانستان کارساز نیست. وی با تاکید بر تعامل مستقیم کشورهای منطقه با هیئت حاکمه افغانستان گفت اگر کسی موضوعی دارد ما آماده ایم که از طریق راه‌های صلح‌آمیز صحبت و آن را حل کنیم. شاهین افزود ما دوست داریم افغانستان به یک مرکز تجاری تبدیل شود، برای همین می‌خواهیم با همه روابط و همکاری خوبی داشته باشیم. در نشست دوشنبه مشاوران امنیت ملی کشورهای تاجیکستان، هند، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان و چین درباره وضعیت افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که بر رسمیت شناختن دولت طالبان و رفتار آنها و رعایت حقوق زنان وابسته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال زنان گفت رفتار آنها بر روابطشان با آمریکا و سایر کشورهای جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت. و افزود مشروعیت و حمایتی که طالبان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد بر رفتار آنها به ویژه احترام به حقوق زنان بستگی دارد. پرایس همچنین اظهار داشت که طالبان با تعهداتی که در حوزه حقوق بشر و تعهداتی که نسبت به زنان و دختران افغانستان داده عمل نکرده است و این بر روابط آینده جهان با طالبان تأثیر خواهد گذاشت. پیش از این توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، با ضروری خواندن احیای حقوق زنان برای پیشرفت روابط واشنگتن با طالبان تأکید کرده بود که گفتگوها با هیئت حاکمه افغانستان در راستای منافع آمریکا ادامه خواهد داشت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، حملات تروریستی اخیر را در کابل و مزار شریف محکوم کرد. گوترش روز جمعه در بیانیه اعلام کرد: من حملات اخیر در افغانستان را که جان بسیاری از غیر نظامیان از جمله اعضای جامعه شیعه هزاره و دست کم 16 کودک را گرفت محکوم می کنم. وی تأکید کرده است: تکرار می کنم که حمله به غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه به شدت ممنوع است. آنتونیو گوترش همچنین حمله به غیر نظامیان و مکاتب و مساجد را مغایر قوانین بین المللی بشردوستانه خوان و حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی را در افغانستان خواستار شد. شایان ذکر است روز چهارشنبه 4 جوزا انفجار پیاپی در مربوطات ناحیه‌های 5 و 10 شهر مزار شریف شماری از ساکنان این شهر را به خاک و خون کشید. همزمان مسجدی در چهارراهی ترافیک شهر کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفت که در آن حمله نیز شماری کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه مکاتب دخترانه در حدود 10 ولایت افغانستان در تمامی سطوح باز است گفت اکثر کارمندان دولتی نیز پس از سقوط کابل به محل کارشان بازگشتند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، درباره آموزش دختران در افغانستان گفت مکاتب متوسطه دولتی در حدود 10 ولایت افغانستان از مجموع 34 ولایت باز است. و همچنین افزود که در سراسر افغانستان نیز مکاتب دخترانه خصوصی از صنف اول تا سطوح دانشگاهی باز است. بلخی درباره حضور زنان در پست‌های دولتی هم گفت که اکثر زنان کارمند دولت، یعنی حدود 120 هزار نفر، پس از سقوط دولت سابق به سر کار خود بازگشتند. و ادامه داد که از این تعداد 94 هزار نفر در وزارت معارف، 14 هزار نفر در وزارت صحت عامه و بقیه در بخش‌های دیگر از جمله وزارت داخله، گذرنامه و اداره مهاجرت کار می کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه زنان در تمام سکتورهای خصوصی افغانستان مانند تجارت، بانکداری، پوشاک و دکانها کار می کنند گفت هیچ محدودیتی برای تردد زنان در شهرها وجود ندارد. بلخی گفت زنان برای کار، سلامتی، خرید و تفریح آزادند که خانه را ترک کنند، اما نمی توانند خانه ها را ترک کنند تا بی هدف بگردند. سازمان همکاری اسلامی با استقبال از تشکیل کمیته‌ای برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان از طالبان خواست تا در راستای تامین حقوق زنان گام‌های ملموس بردارد. روز گذشته انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرد که کمیسیون 8 نفره‌ای بر رهبری عبدالحکیم حقانی، رئیس محکمه عالی هیئت حاکمه افغانستان، برای بازگشایی مکاتب دخترانه ایجاد شده است. سمنگانی بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره این کمیته ابراز امیدواری کرد که مسئله بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در آینده نزدیک به طور اساسی حل شود. در پی این اعلام، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای از تصمیم طالبان برای ایجاد یک کمیته ویژه برای تسهیل بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم استقبال کرد. این بیانیه با اظهار اینکه ایجاد کمیته مذکور نشانه مثبت است، از طالبان خواست تا گام‌های ملموسی در جهت اعطای حق اساسی دختران افغانستان به آموزش مؤثر و سریع بردارد. این در حالی است که مولوی نورالله منیر، وزیر معارف طالبان، پیش از این در دیدار با ایوان ردلی مریم، معاون انجمن مسلمانان اروپا، و قاسم رشید، مسئول یک بنیاد خیریه در انگلستان، در کابل گفته بود که امارت اسلامی در چارچوب شریعت و تمام حقوق زنان افغانستان متعهد است. وزیر معارف طالبان با صدور بیانیه تأکید کرده بود امارت اسلامی در چارچوب شریعت و تمام حقوق زنان متعهد است و در این راستا نباید با تبلیغات رسانه‌های غربی توجه شود. معاون سفیر ایران در کابل در دیدار رئیس جمهور اسبق افغانستان، روابط دیرینه و حسنه میان دو کشور، تحولات جاری در افغانستان، منطقه و جهان را بررسی کرد. سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، امروز با حامد کرزایی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. سفارت ایران در کابل در توییتی درباره محتوای این دیدار نوشت: معاون سفیر ایران و رئیس جمهوری سابق افغانستان درباره روابط دیرینه و حسنه میان دو کشور، تحولات جاری در افغانستان، منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند. ایران همواره تأکید کرده که سیاست این کشور در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت و تعامل مثبت با کشور همسایه خود است. در این راستا علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دوشنبه گفته بود که برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه در حال انتقال تروریست‌های تکفیری به افغانستان هستند. شمخانی با اشاره به اینکه ایران در طول سالهای متمادی میزبان نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم شریف افغانستان بوده است، گفت در غیاب کمک‌های مؤثر بین‌المللی و در شرایط تحریم‌های ظالمانه، میزبانی از این تعداد مشکلات فراوانی را بر کشور ما تحمیل کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت و ثبات در افغانستان رابطه قوی با استقرار حاکمیت فراگیر دارد تصریح کرد، اگر اقوام و گروه‌های این کشور خود را شریک مؤثر در حاکمیت و اداره آن بدانند، حداقل بخشی از مشکلات این کشور التیام می‌یابد. وزیر سعدامه حکومت طالبان بر رفع موانع ساخت شفاخانه امام خمینی در ولایت بامیان افغانستان تأکید کرد. قلندر عباد، وزیر سعدامه حکومت طالبان، دیروز به همراه سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، پس از بازدید از شفاخانه در حال ساخت امام خمینی در ولایت بامیان گفت موانع موجود بر سر راه ساخت این مرکز درمانی در آینده نزدیک رفع خواهد شد. قلندر عباد با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان اظهار داشت احداث این مرکز درمانی در بامیان و برای مردم محروم این منطقه اقدامی شایسته و نیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای درمانی مردم است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع حق همسایه پرداخته شده است. لطفاً همراه ما باشید. همسایه نزدیکترین کسی است که انسان برای رفع نیازهای خود می تواند به آن تکیه کند و در هر لحظه سایه او را بر سر خود ببیند و با وجودش دلگرم شود. ویژگی همسایه همین است که با روابط نیکوی خود آسایش را فراهم کند تا زندگی در جوار یکدیگر لذت بخش شود. در این میان آنچه مهم است همسایگی است، یعنی همسایگان سایه های مشترک یکدیگر باشند و در تعامل صمیمی و مهربانانه زندگی کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تعالیم خود کوشید تا همسایگان یار و غمخوار هم باشند و در تلخ و شیرین زندگی یکدیگر را مدد رسانند و در رفع نیازهای عاطفی، روحی و مادی هم بکوشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همسایه‌داری فرمود: آیا شما می‌دانید حق همسایه چیست؟ حق همسایه آن است که اگر از تو یاری خواست یاریش کنی، اگر قرض خواست با او بدهی، اگر نیازمند شد او را رسیدگی کنی، اگر از دنیا رفت با تشییع جنازه‌اش بروی، اگر با او خیر و خوشی رسید او را تهنیت گویی، اگر مصیبت دید تسلیتش دهی، بنای ساختمان خود را از ساختمان او بلندتر نکنی که نتواند از هوای آزاد استفاده کند، مگر آنکه اجازه دهد. هرگاه میوه برای منزل خود خریدی، برای او هدیه ببر و اگر نپذیرفت و نحوه با او برسان و مواظب باش فرزندان تو موجب خشم او نشوند. با بوی غذاهای خود او را ناراحت نکنی، مگر آنکه با او هم از غذا بدهی. سوگند به کسی که جان من در دست اوست، حق همسایه را کسی نمیتواند برآورده سازد مگر آنکه خدا به او رحم کند. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
پیغمبر فرمود انقدر جبرائیل به من سفارش همسایه کرد که من فکر کردم ارث میبره. آمد گفت یا رسول الله همسایه اذیتم میکنه. فرمود صبر کن. فرداش اومد گفت آقا یا چند روز دیگه. صبر کردم، فایده نداره، خیلی اذیتم میکنه. مرتبه دوم، سوم اومد، سه بار پیغمبر فرمود صبر کن. دفعه سوم گفت یا رسول الله قابل صبر نیست، خیلی اذیتم میکنه. فرمود یه کاری به یاد میدم، روز جمعه اساستو بیار تو کوچه بشین رو اساست سر راه نماز جمعه. هر که بهت گفت چرا تو کوچه نشستی بگو دست فلان همسایه، وقت کار درست میشه. بعضی از اوقات افکار عمومی جلو منکر رو میتونه بگیره. آقا اساسشو آورد تو کوچه نشست رو اساس. مردم روز جمعه نماز جمعه واجب عینی بود دیگه، زمان پیغمبر همه میرفتن. هر که میاد رد شد سلام علیکم اینجا چه میکنی؟ میگه دست فلانی. میگه خدا لعنتش کنه. اینجا چه میکنی؟ دست فلانی. خدا عذابشو زیاد کنه. یه وقت همسایه اومد گفت غلط کردم، اصلا من از این محله میرم، بیا برگرد. ببینید اینا مهمه.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع حق همسایه در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از موارد حق همسایگی یا آیین همسایه‌داری تأمین آرامش برای همسایه هاست. این سخن بدین معناست که نباید آرامش زندگی همسایه ها را به هم بزنیم و اذیت و آزار همسایه ها را فراهم سازیم. اما از سوی دیگر سختگیری اوضاع زندگی باعث می شود که همسایه ها روابط خویشاوندی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و با کوچکترین خطای نسبت به هم جبهه گیری کنند. قبل از این که نسبت به رفتار همسایه خود واکنش نشان دهید، موقعیت او و خودتان را ارزیابی کنید. توجه کنید که به چه دلایل آزرده خاطر شده اید. آیا همسایه ندانسته باعث رنجش شما شده است؟ شاید او ناآگاهانه باعث رنجش شما شده و این رنجش شما موقتی است و دوباره به همان دوران خوش دوستی و همسایگی خود باز خواهد گشت. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید همسایه‌داری فقط آزار نرساندن به همسایه نیست، بلکه رفتار خوب با همسایه و صبر پیشه کردن بر آزارهای اوست. امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامه‌اش می‌فرمایند از خدا بترسید در مورد همسایگان که آنها سفارش شده پیامبر گرامی اسلام هستند. رسول گرامی اسلام می فرماید همسایگان سه دستند. قسم از آنان دارای یک حق می باشند و آن همسایه غیر مسلمان است که تنها حق رعایت همسایگی را باید کرد. قسم از آنان دارای دو حق می باشند، یکی حق همسایگی و دیگر حق مسلمان بودن او. دسته سوم دارای سه حق است: حق همسایگی، حق مسلمان بودن و حق خویشاوندی. در هر صورت باید رعایت حقوق همسایه خود را کرد و آن را محترم و پاسداری کرد. از مسائل قابل توجه این است که حقوق همسایگی تا 40 خانه است از 4 طرف: مشرق، مغرب، شمال و جنوب. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر چهل خانه از چهار طرف با یکدیگر همسایه هستند. عزیزان، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهد. Oh, oh, oh.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم هم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
ساعت
20:30
به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
از سرگیری پروازهای شرکت سامان ایر به شهرهای روسیه، ارمنستان خواستای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا و سکوت آمریکا و جامعه جهانی در برابر توقف دو کشتی یونانی از سوی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شرکت هواپیمایی سامانیر تاجیکستان پروازهای منظمی هفتگی خود را در مسیرهای دوشنبه قزان و خوجند نوسیبیرسک اثر می‌گیرد. مقامات شرکت هواپیمایی سامانیر اعلام کردند که در ماه ایون پروازهای منظمی خود را در مسیرهای دوشنبه قزان دوشنبه و خوجند نوسیبیرسک خوجند اثر خواهند گرفت. از روز 9 ایون سال جاری پروازها و مسیرهای قزان و نوسیبیرسک یک بار در هفته روزهای پنجشنبه انجام می‌شود. زمان پرواز رفت از دوشنبه به قزان در ساعت 7:40 و برگشت از قزان به دوشنبه ساعت 21 به وقت محلی تعیین شده است. پرواز رفت از خوجند به نوسیبیرسک روسیه ساعت 23 دقیقه پنجشنبه و پرواز برگشت ساعت 3 دقیقه جمعه شب انجام می شود. در جلسه هیئت دولت تاجیکستان برایستی معامل رحمان رئیس جمهوری این کشور روند اجرای قانون رشد مناطق روستایی و گردشگری بررسی شد. در این نشست تاکید شد که این قانون زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی فرهنگ ملی و هنرهای مردمی تاجیکستان را در سالهای 2019 تا 2021 فراهم کرد. در این نشست تصمیم گرفته شد که به دلیل آغاز فعالیت شرکت مشترک تولید لامپ‌های کم مصرف در تاجیکستان با سرمایه‌گذاری کره جنوبی واردات این محصول از خارج ممنوع شود. از سوی دیگر لایحه قانون‌های رشد تجارت الکترونیکی، تجارت سازی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شدت مجازات تخلفات اداری اصلاح و برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که در 3 سال آینده تولید روغن مایع را از 27000 تن فعلی به 43000 تن افزایش می‌دهند. در سال 2021 تاجیکستان 123000 تن روغن مایع از خارج به ارزش 148 میلیون دلار وارد کرد. اما در 3 ماه نخست سال جاری از خارج به تاجیکستان 37000 تن روغن مایع به ارزش مالی 42 میلیون دلار وارد شده است. قیمت روغن مایع در بازارهای ولایت سوق دو برابر شد. این در حالی است که هر سال در تاجیکستان حدود 400000 تن پخته یا همون پنبه تولید می شود که در صورت فراوری این محصول در داخل کشور زمینه تولید 60000 تن روغن پنبه وجود خواهد داشت. کارشناسان معتقدند در 3 سال آینده مصرف روغن مایع از 60000 تن به 170000 تن افزایش خواهد یافت. در حال حاضر قیمت یک لیتر روغن پنبه در بازارهای تاجیکستان بین 23 تا 33 سومونی و روغن آفتابگردان 24 تا 35 سومونی می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام نیروهای مرزبانی کشورش را سپری با اعتماد و تامین کننده امنیت مرزهای این کشور عنوان کرد. امام‌علی رحمان در سخنرانی خود در مرکز آموزشی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرارسی 28مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی کشورش وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی را تبریک گفت. وی با اشاره به اوضاع پیچیده امنیتی جهان و منطقه خواستار بالا بردن سطح آمادگی رزمی نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی، باندهای سازمان‌یافته جنایی فراملی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه شد. امام‌علی رحمان تاکید کرد که به دلیل اوضاع امنیتی نامساعد در افغانستان همسایه، امروز مرزبانان تاجیک از مرزهای جنوبی کشورهای عضو جامعه همسود دفاع میکنند که در این امر باید هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنند. روز 28 می در تاجیکستان تأسیس نیروی مرزبانی این کشور میباشد. معاون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی که با هدف آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری وارد این کشور شده دیدار گفتگو کرد. شریف شیرعلی‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با اعلام این خبر هدف از سفر هیئت کره جنوبی به دوشنبه را آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جستجوی شریکان و ایجاد کارخانه مشترک اعلام کرده است. در این دیدار در مورد گسترش همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری با توجه به جنبه گسترده امکانات همکاری جانبه در خصوص مشارکت مستقیم بین بخش‌های خصوصی دو کشور با منظور جذب سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر شد. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در تهران برگزار می‌شود. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام مفهوم با اسلامیک ورد توریسم اکسپیبیشن با حمایت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران، انجمن صنفی دفترهای خدمات مسافرت هوایی جهانگردی ایران، شهرداری تهران، کمیسیون ملی آیسیسکو در جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران از 7 تا 10 ایون سال جاری 2022 در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار می شود. با گفته آزاده مستعانی دبیر اجرایی نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در این رویداد فرصت نشست‌های تخصصی برای همه فعالان از مجموعه هتلداران، دفترهای خدماتی و شرکت‌های هواپیمایی که در کشورهای اسلامی فعال هستند فراهم می‌گردد تا بتوانند در جلسات و مذاکرات مشترک فرصت‌های گسترش روند گردشگری در کشورهای اسلامی را بررسی و تقویت کنند. مشورت های با ترکیه، پاکستان، عراق، تاجیکستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی انجام گرفته و قرار است نمایشگاه به صورت غرفه های اختصاصی برگزار شود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. دو دستاورد جدید نیروهای مسلح ایران به نام های پهباد و موشک کروز حیدر روز شنبه رونمایی شد. در جریان بازدید سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از پایگاه راهبردی پهبادی 313 ارتش جمهوری اسلامی ایران، دو دستاورد جدید برای نخستین بار به نمایش درآمد. نخستین دستاورد موشک کروز حیدر یک است که قابل حمله توسط پهبادی کمان 22 نیروی هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران و این دستاورد نیز معرفی شد. بر اساس اطلاعات اعلام شده، این موشک 200 کیلومتر برد دارد و سرعت آن در لحظه رسیدن به هدف 1000 کیلومتر بر ساعت می باشد. موشک کروز حیدر اولین موشک کروز ایرانی است که قابلیت شلیک از پهپاد را دارد. دومین دستاورد پهپاد حیدر دو است که یک پهپاد محمول بر بالگرد نظام می باشد. در حالی که افینا به دستور امریکا کشتی نفتی ایران را توقیف کرد، اکنون پس از اقدام ایران به توقیف دو نفتکش یونانی، واشنگتن ترجیح داده است که واکنش خاصی در این زمینه از خود نشان ندهد. در این زمینه گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از نیویورک می‌شنوید.
خبری از موضع‌گیری و نامه‌نگاری و شکایت در سازمان ملل تا الان نیست.
But I'd like to see things for myself.
سخنگو استفان دوژاریک هم از کنار ماجرا گذشت. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بنا را بر این گذاشتند که اصلاً خبر توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران را پوشش ندهند.
Brent oil.
قیمت جهانی نفت برنت حالا به نزدیک بشکه 120 دلار رسیده. بالاتر هم می‌رود. آتن گفته متحدانش را در جریان آنچه گذشته قرار داده است، اما تنها فرمانده ناوگان پنجم دریایی امریکا بدون توضیح بیشتر گفته نیروی دریایی به تحقیقاتش ادامه می‌دهد.
و دیگر سکوت دست کم تا الان. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که یروان به نهایی شدن یک توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا علاقه‌مند باشد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اکتبر 2019 در قالب همگرایی و همکاری منطقه‌ای و با هدف آزادسازی و آسان‌سازی تجارت کالا و ارتباطات و افزایش همکاری‌ها به صورت توافقنامه 3 ساله تا اکتبر 2022 میان ایران و کشورهای عضو به امضا رسید. این اتحادیه که کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان را در بر می‌گیرد، بالغ بر 190 میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص ملی در این کشورها بیش از 2 تریلیون 700 میلیارد دلار و تجارت خارجی آنها با کشورهای بیرون از اتحادیه حدود 900 میلیارد دلار می‌باشد. نیکولا پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراس گفت لازم است در مورد توسعه پروژه‌های آزمایشی و اقدامات مشترک با هدف گسترش و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و همچنین ایجاد فرآیند همکاری ها اندیشه کنیم. پاشینیان اظهار کرد در اتحادیه اقتصادی اوراسیا این امر مهم است که راهکارهای را برای به حداقل رساندن خطرات و مشکلات برگرفته از اقتصاد جهانی که در ماه‌های اخیر حجم و عمق بی سابقه داشته توسعه داد. نخست‌وزیر ارمنستان ادامه داد ایجاد روابط این اتحادیه با کشورهای سوم بسیار مهم است و تجربه عملکرد توافقی موقت با جمهوری اسلامی ایران جذابیت بازار ایران و چشمانداز برای گسترش همکاری ها را میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تهران آشکارا نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه از کنترل کامل شهر لیمن در شرق اوکراین خبر داد. همزمان با درخواست پی در پی اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و دریافت یاری‌های چندین میلیارد دلاری این کشور از غربی‌ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، همچنین در پاسخ به درخواست یاری نظامی سران دو ولایت جدای طلب دنسک و لوگانسک در شرق اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 24 فوریه سال جاری دستور حمله نظامی به این کشور را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری ریتر، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که شهر لیمن در منطقه دانباس اوکراین به کنترل کامل نیروهای روسی و همپیمانان آن درآمده است. این ایده ها یک روز بعد از آن مطرح می شود که جدای طلبان حامی روسیه در جمهوری خودخوانده دنسک گفتند که این شهر را که مرکزی مهم خط راه آهن در غرب سیور دنسک می باشد کاملا صرف کردند. دولت اوکراین روز جمعه اعلام کرد که روسیه بیشتر بخش های شهر لیمان را تصرف کرده، اما نیروهای این کشور به ایده های مقامات اوکراینی مسیر پیشروی نیروهای روس به سمت سلاویانسک را بستند. نیروهای اوکراین و روس چند روز بود که بر سر شهر لیمان در حال نبرد شدید بودند. آمار و ارقام جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه سال جاری 4031 غیر نظامی کشته شدند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که 261 نفر از 4031 غیر نظامی کشته شده در جنگ اوکراین کودک بودند. دوجاریک تاکید کرد اوکراین وارد چهارمین ماه جنگ می شود و سازمان ملل متحد به شدت نگران سرنوشت غیر نظامیان در جریان جنگ روسیه و اوکراین است. این مقام سازمان ملل متحد در ادامه خاطر نشان کرد همکاران ما به شدت نگران سرنوشت غیر نظامیان هستند، زیرا درگیری ها و دشمنی ها در ولایت های شرقی اوکراین به ویژه در لوگانسک و دونسک شدت گرفته است. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که کشورش هرگز وارد روند توافقات سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد شد. چهار کشور عربی امارات متحده، عربی بحرین، سودان و مغرب سال 2020 با فشار و وساطت امریکا و بدون توجه به جنایت های روزافزون رژیم اشغالگر صهیونیستی بر ضد فلسطینیان روابط خود را با این رژیم غاصب عادی سازی کردند. با گزارش سامانه الخلیج آنلاین، بدر البوسیدی وزیر کارهای خارجه عمان روز شنبه در سخنان اظهار داشت که مسقط به توافقهای ابراهام یعنی عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد پیوست و ابتکاراتی را ترجیح میدهد که از ملت فلسطین دفاع و حمایت میکند. فشارهای ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای شدت تحریم ها بر ضد کره شمالی ناکام ماند، زیرا که دو کشور چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا را درباره شدت تحریم ها بر ضد کره شمالی وتو کردند. در این زمینه گزارشی همکارمان خالق وردی را از پکن میشنوید.
فشارهای ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم های کره شمالی ناکام ماند. چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. چین میگوید وتو بر اساس موضع ثابت چین در مورد موضوع هسته‌ای شبه جزیره کره است. این تصمیم پس از تحلیل همه‌جانبه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره و بررسی کامل پیامدهای منفی احتمالی پیشنویس قطعنامه اتخاذ شده است.
چین همیشه از همه طرف‌ها خواسته است که آرام و خیشتندار باشند و از انجام هر گونه اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند و به اشتباه محاسباتی منجر شود خودداری کند.
این مقام چینی گفته است حقایق ثابت کرده است که تنها اتکا به تحریم‌ها به حل مسئله شبه جزیره کره کمکی نخواهد کرد.
در شرایط کنونی تحریم‌های اضافی علیه کره شمالی کمکی به حل مشکل نخواهد کرد، بلکه منجر به اثرات منفی بیشتر و تشدید تقابل خواهد شد.
ژانگ نماینده چین در شورای امنیت میگوید پکن برای وحدت شورای امنیت سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است و از شورای امنیت برای انجام اقدامات لازم حمایت می‌کند، اما هدف این اقدامات باید ترویج گفتگو و فضای مساعد برای حل و فصل سیاسی باشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی تاشکند 9 نشان کسب کردند. در این مسابقات 1200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. تیم ملی تاجیکستان با 36 ورزشکار، 4 داور، 6 مربی در این مسابقات شرکت کرد. 4 نشان نقره و 5 مدال برنجی دستاورد ورزشکار تاجیکستان در این رقابت ها بود. تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران نایب قهرمان مسابقات آسیا اقیانوسیه در تایلند شد. دیدار نهایی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیای اقیانوسیه در بخش مردان روز شنبه 28 می در شهر پوکت تایلند برگزار شد. در این بازی تیم‌های ایران و استرالیا و مسافه هم رفتند که در پایان ایران با نتیجه 56-50 شکست خورد و نایب قهرمان این رقابت‌ها شد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش شخصی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع اعلام شرط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اثرگیری صادرات مواد غذایی و کیمیایی این کشور به خارج اختصاص یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیراً شرط اثرگیری صادرات گندم و کود کیمیایی را اعلام کرد. با توجه به افزایش نگرانی جهانی در مورد کمبود غذا و بالا رفتن قیمت‌های مواد غذایی اعلام کرد، در صورتی که تحریم‌ها علیه روسیه برداشته شود، صادرات گندم و کود کیمیایی اثر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه مشخص نکرد تنها به صادرات روسیه اشاره دارد یا این شرط صادرات اوکراین را هم که به خاطر بسته شدن بندرها توسط مسکو از آخرهای ماه فوریه متوقف شده در بر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در یک مکالمه تلفنی با ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا بیان داشت. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین روی هم بیش از 30% گندم و 80% دانه‌های روغنی و بخش قابل توجه از ضرورت جهان را تولید میکنند و در عین حال روسیه از بزرگترین صادرکنندگان کود کیمیایی نیز محسوب میشود، بنابراین ایجاد خلل در صادرات این محصولات راهبردی باعث ایجاد بحران غذایی در دنیا شده و هشدارهای پی‌درپی در زمینه امکان قحطی فراگیری جهانی در آینده نیز مطرح. اوکراین قبل از آغاز جنگ یکی از تامین کنندگان اصلی گندم، ذرت و روغن آفتابگردان و دیگر کشورها، مخصوصا کشورهای فقیرتر آفریقای شمالی بود. گندم در حال حاضر در انبارهای اوکراین وجود دارد و امکان انتقال آن به دلیل بسته شدن بندرهای دریایی این کشور از سوی ارتش روسیه وجود ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که جهان فقط برای مدت زمان محدود گندم ذخیره در اختیار دارد. کمبود گسترده کود کیمیایی، مشکلات زنجیره تامین و خوش‌سالی‌های بی‌سابقه از دلایل‌های اصلی این بحران می‌باشد. سارا مینکر اینتلیجنس کارشناسی گروه غذایی سازمان ملل تاکید میکند که ناامنی غذایی جهانی به سطحی رسیده است که زمان بحران سال 2008 تا به حال برای جهان بی سابقه میباشد. این کارشناس به سازمان ملل توصیه کرده است که جهان فقط حدود 10 هفته گندم در اختیار دارد. پای در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل گفت درگیری های روسیه و اوکراین دلیل این بحران امنیت غذایی نیست، بلکه این جنگ روی آتشی که مدت ها شعله‌ور بوده است سوخت ریخت. در حال حاضر روسیه و اوکراین یکدیگر را به ایجاد خلل در صادرات مواد غذایی متهم میکنند. اندری رودنکو معاون وزیر کره خارجه روسیه اخیراً اعلام کرد که مقصر توقف صادرات گندم اوکراین میباشد، چون بندرها را مینگذاری کرده است. اوکراین با رد این اتهام اعلام کرد که مسکو مانع لنگر انداختن کشتیهای باری میشود و ذخیره های گندم را از مناطق اشغال شده میبرد. اندری رودنکو گفت روسیه نسبت به لغو بعضی از تحریم هایش آماده است تا گذرگاه های بشردوستانه را برای کشتیهای دارای مواد غذایی اوکراینی باز کند. در این حال احتمال اینکه آمریکا و متحدانش با برداشتن تحریم‌های شدید علیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین موافقت کنند بسیار کم است. واشنگتن و شریکان غربی آن با جنگ اوکراین به بهانه به کارگیری گسترده‌ترین و بی سابقه ترین تحریم‌ها علیه روسیه نگاه می‌کنند که به مانند فرصت بی همتا برای از دیدگاه آنها ضعیف ساختن روسیه و حتی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی آن می‌نگرند. به همین دلیل از هر گونه کاهش سطح و دامنه تحریم‌ها علیه مسکو خودداری می‌کنند. در عین حال غربی‌ها مدام روسیه را متهم به استفاده از انرژی و محصولات غذایی به مانند سلاح و فشار بر رقیبان خود می‌کنند. اورسولا